به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 14. امروز هم با موضوعات مختلفی همراه شما عزیزان شنونده خواهیم بود و همینطور میهمانان عزیزی به صورت تلفنی همراهمون هستند و امیدواریم که شما هم تا پایان شنونده باشید. این برنامه رو هر روز به غیر از جمعه ها، یعنی برنامه زنده سرزمین من رو از ساعت 13 تا حوالی ساعت 14 میتونید شنونده باشید. اما به رسم معمول در ابتدای برنامه پرسشی رو مطرح میکنیم و شما دوستان شنونده هم تا ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز: از کدام بنای عهد سلجوقی به عنوان موزه هنر آجرکاری یاد می شود؟ منتظر پیامکاتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30558. تماس هم میتونید بگیرید 220-485. سیزده و سه دقیقه اینجا سرزمین من، شبکه رادیویی فرهنگ. خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که همیشه به یاد خواهیم داشت که اگر امروز در کمال آرامش و امنیت در کانون خانواده روزهای عمر رو سپری میکنیم، همه رو مدیون خونهای سرخ شهدا هستیم. پس برنامه امروز رو با کمال احترام تقدیم میکنیم به روح پاک تمام شهدا، به ویژه شهدای مدافع امنیت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
مردان سرزمین مرد. نام مجتبا. نام خانوادگی ندیمی. سال تولد 1358 خورشیدی. تحصیلات مهندس مکانیک. محل شهادت حرم شاه چراغ شیراز. در 4 آبان سال 1401 خورشیدی بسیجی مجتبا ندیمی توسط ایادی استکبار جهانی و برهم زنندگان امنیت کشور به شهادت رسید.
آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای مدافع امنیت و بر همه شهدای راه حق است.
و اما خدمتون عرض کنم که امروز سال روز شهادت شهید عباس علی برهانی است. عباس علی برهانی متولد سال 35 در سمنانه. او در دوران جوانی از سمنان به تهران آمد و ازدواج کرد که ثمره اون 3 فرزنده. او در حین دوران دفاع مقدس در بخش ترابری سازمان صدا و سیما مشغول به کار بود و در زمان جنگ تحمیلی بارها به مأموریت رفت و خبرنگاران رو به مناطق مختلف جنگی می برد. در نهایت هم شهید برهانی در 29 شهریور ماه سال 63 هنگام برگشت از جبهه در تنگ ملاوی بر اثر برخورد تانکر حامل مواد سوختی با اتومبیلش دچار تصادف شد و به دیار باقی شتافت و به خیل عظیم شهدا پیوست. پیکر این شهید گرانقدر در گلزار شهدای امامزاده علویان سمنان به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گران.
دشمن ندهیم هر چه خواهند بگویم که ما جز به خاک تو وطن تن ندهیم. ایستادیم مثل کوهی که برا آسمانی به بلنداش در این سطح نه وطنم قله بشکوه غریبیست که هنوز هیچ غامی در اندازه آن فتح نمود. نام من ایران است موج دریا دیده کشتی در طوفان ترین ساحل ها کار اغلس یائل این جنون در جان ها میرساند سر ها میکشاند دل ها.
سیزده و هشت دقیقه همچنان با برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم و ما کارشناس مجری خوب برنامه هم جناب آقای محمد علی مؤمنی در استودیو حضور دارند. به ایشون سلام میکنم و میخواییم مطلع بشیم از موضوعاتی که در دل برنامه هست. سلام بر شما.
سلام به شما آقای معنوی و سلام میکنم به شما شنونده های محترم. امیدوارم همگی خوب باشین. یه نگاهی بکنیم به موضوع گفتگوها. بله. مثل هر روز بحثمون با آقای مجید رو ادامه میدیم. بحث در روی آجر و بحث جذابیه برای خود من که جذابه. با آقای مختاری اصفهانی در واقع تقویم رو ورق میزنیم ببینیم امروز چه اتفاقهایی در تاریخ ایران رخ داده. آقای ساجدی بحثشون درباره بعد از مشروطه رو ادامه خواهند داد که دیگه رسیدن به روزهای آغاز جنگ تحمیلی. با آقای هاشمی تروجنی بحثمون درباره اندیشه‌های سیاسی امام رو ادامه میدیم و آقای دکتر تهرابند هم بحثشون درباره که تاریخچه آموزش در ایران رو ادامه میدن که رسیدیم چند روزی به نظامیه‌ها و چند روزی است که درباره نظامیه‌های خواجه نظام‌الملک صحبت میکنیم.
بسیار عالی.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک همیشه استوار پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاک ده روح من کبوتره آسمون پاک ده من غروبم تو نسیم من کبیر از تو ذهن روزگار.
اگر تازه به جمع شنوندگان برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ پیوستید، من یک بار دیگه پرسش امروز رو مطرح بکنم خدمت شما: از کدام بنای عهد سلجوقی به عنوان موزه هنر آجرکاری یاد می شود؟ سامانه پیام کوتاه 3558 و شماره تلفن 220-485. اما بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز و طی روزهای گذشته هم درباره روند توسعه هنر آجرکاری در معماری مساجد دوره اسلامی صحبت کردیم. امروز همین بخش رو و بحث رو پی خواهیم گرفت. خدمتتون عرض بکنم که تزیینات معماری به عنوان عنصر مکمل و وابسته به معماری جایگاه مهم و برجسته‌ای در معماری اسلامی داره. هنر آجرکاری همواره بخش عظیمی از تزیینات دوران اسلامی رو در بر گرفته. تزیینات آجرکاری در معماری اسلامی نشان دهنده مهارت بیمانند هنرمندان معماره که کمال این نوع هنر رو در دوره سلجوقی شاهد هستیم. سلام میکنم به جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، همراه همیشگی برنامه سرزمین من. سلام
آقای مجدی، سلام به شما.
سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای مجدی. امروز ما یه سری اصطلاحات داریم درباره آجرها، از جمله مثلا بعضی ساختمان‌ها که هنوز نمایی درست نکردن بهش اصطلاحاً آجری که کار کردن میگن آجرگری، بعد دیگه مثلا پای آجرهای نما و اینا باز میشه. میخوام بدونم که در طول تاریخ هم اینجوری بوده، چون که دست کم خیلی از خانه‌های قاجاری رو که میبینیم میبینیم که آجر رو، همون آجری که در واقع ساختار بنا رو تشکیل میده، همون رو جوری کار کردن که در واقع تزیین بنا هم هست. در طول تاریخ ما چیزی با عنوان آجر توکار و آجر نما داشتیم یا اینکه آجر یک کاربرد داشته؟
همینطور هست. در واقع من چوغزنبیل رو که مثال دادم، خب مسئله داخل بنا با بیرونش فرق میکنه. بله. آجر در واقع وقتی که مثلا قسمت اصلی بنا اگه فرض کنیم با قسمت پایه بنا که ممکن بوده ملات گچ و لاشه سنگ باشه، بالاش که خشت بوده، روی این خشت رو با آجر تقویت میکردن.
بله.
باعث میشده که این فرسایشش دیرتر انجام بشه، نخوان هر سال اینو کاگلش کنن.
بله.
این دلیلش اینه. ولی کن در دوره قاجار ما حتی آجر تراشی هم داریم.
بله.
یعنی ما بعضی خونه های عیانی هستش که آجر رو کاملا برای تراشی، حتی در اول پهلوی این آجرهای قالبی که یکی از معمارای اون زمان باب میکنه، با توجه به تاریخ معماری ایران و میان دودان چه میدونید که خب بینونهده این با توجه به فراوانی گل روست، شاید این تجربه ها بیشتر اونجا انجام شده و البته خب در آسیا میانه هم نوع خودشو داره. بنابراین میتونیم بگیم که این تکنیک هایی که الان میبینی، مثلا فرض کنید میخوام شما بگم بارها اینا آزموده شده و مجددن احیا و دوباره از اعتبار و یا از رواج افتاده. مثال میزن مثلا همین آجوری که در دوره ایلخانی داریم بهش میگن آجر مهری، که به صورت غالب گیری هستش و نقوش پیچیده یا مثلا نقوش گل مانندی داره.
بانه.
خب این استفاده از غالب گیری برای آجر که حالا چه لابتار باشه چه نباشه، این به مثلا دوره 3500 تا 3000 سال پیش دوره کاسی بابلی برمیگرده.
بله.
در زیگورات عقرقوف اگر اشتباه نکنم مال اونجا بوده، که کاملا نقش برجسته است، فیگوراتیوه، البته این حالت پیکرهای انسانی و لاماسوبسا در شوش هم همین کارو کردن. بعد میای جلو میبینیم که خب مثلا این کار مجددا در دوره مثلا ایلخانی تکرار میشه، مثلا روش یک لعاب خیلی عالیه، مثلا فرض کنیم مثل اونایی که در فرض کنیم کاشی مربعایی که بهش میگن لعاب به اصطلاح ظرفام یا ظریفام که خیلی تلالو داره، این زیر لعاب هست نقاشی، حالا بعضیشون روی لعابی ممکنه باشه. این قسمت اصلی در واقع قالب‌گیری هست، روش نقاشی شده. این تجربه‌ها اومده دوباره تغییر کرده، دوباره ریزکاری توش بیشتر شده، ترکیب آجر و کاشی، آجر و سنگ، حتی مثلا کاشی و سنگ. شما مثلا در مقبره شیخ تنزی اگه در تایباد برید قسمت پایین ازاره ها رو نگاه بکنید، ترکیب آجر، کاشی و سنگ،
درسته،
سنگ خاصی هم هست. یه بار رو صحبت کردم که مال یکی از معادن هرات هستش که اون سنگ روش میشه خط نوشت، یعنی خط جنس خیلی خاصی داره و این تجربه های جدید هست که رفت میان رزمال دوره تیموری، اول دوره تیموری هست این بنا. بنابراین میبینیم که آجر علارغم این که حالا یه دوره هایی ممکنه به با توجه به این که اون به اصطلاح خب منطقه محلی بوده از لحاظ پخت و امکاناتی که وجود داشته که بتراشنش، یا مثلا یکسان نبوده، منظورم اینه، یا مثلا ما یه تکنیکی داریم که فکر کنم باز مال دوره ایلخانی باشه، بهش میگن لعاب پران.
بله.
یعنی این کاشی لعاب شده رو میآوردن، وقتی که مثلا مورخ کار کنن اینو میتراشیدن، یک قسمتایی از روی اینو لاوش میپروندن.
خب
دقت فهمیدید
هدف چی بود؟
تو مسیر استروژو مثلا ما اینو داریمش در منطقه فلاورجان، بخاطر اینکه میخواستن در واقع موقعی که کار انجام میدن تمام میشه حالا یه تغییراتی رو اون بدن میشن میتروشو میتراشیدن.
بله
لاپران بشون
در واقع جای پروندن بعدی رو باز میکردن.
این در واقع لاپران یعنی که شما لاب و زدی حالا میخوایی کنی این تمام پوشوندی یه جاهایی رو میخوایی آجر کار کنی دیگه نمیایی آجر رو ورداری بذاری همون لاب رو میپرونی.
آها
آجر این لابش میتراشی بهش میگن لاپران. مثلا این تکنیک منحصر به فردیه.
بله
دقیقا شاید بعدا مثلا انجام نشده باشه. یا مثلا ترکیب های بدیعی که ما در ترکیب هم آجر و گچبری و اینها داریم که داریم صحبت کردیم در دوره ایلخانی مسجد جامع مثلا فرض کنیم ورامین نمونه های خاصی ازش هست، خیلی متنوع. و وقتی که میرسیم به دوره قاجار حالی یه مقداری فرنگی ماب میشه این نقش های آجر، مثلا فرض کنید شروع میکنن به ترفیدن یه نقشایی که مثل همون گل و بطار بطار خب دشواره دیگه، طبیعتا ترجیح میدادن گچبری کار کنن. ما وقتی که به دوره قاجار میرسیم این شکلی که روی آجر هستش یه مقداری حالت فرنگی پیدا میکنه، یه حالت مثلا هنری یونان و باستان، دوره رنسانس، دوره مثلا نوکلاسیک. دقت کنید اینا که از اروپا میاد به ایران و شکل اینا متفاوت میشه در دوره خب البته اول پهلوی هم عرض کردم که اون آجرای استانداردی به وجود میاد که بهش میگن آجر پهلوی که در واقع یک بناهایی مثلا بناهای دولتی و اینها رو باشه تعریف میکنن، هنوز برجاشتن هست.
بله خیلی ممنونم از شما آقای مجدی، بحثمون رو با شما بعداً ادامه خواهیم داد.
متشکریم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر، تا فردا خداحافظتون. از کدام بنای عهد سلجوقی به عنوان موزه هنر آجرکاری یاد می شود؟ شماره تلفن 220-485 سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک های شما. آقای مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند کاروانسرای ربات شرف در نزدیک شهر سرخس. و همینطور دوست دیگری هم پیامک دادن، جناب آقای مهدی خاکباز از درود لرستان گفتند ربات شرف. و حالا صدای گرم شما.
با سلام، مورد سوال کاروانسرای رباط شرف در نزدیکی شهر سرخس. محمد رضا غلامی از تهران.
آقای حسن ناظمی از تهران گفتند پاسخ برج مهمان دوست در نزدیکی دامغان. دوست دیگری هم پیامک دادند از کوهدشت لرستان، آقای سجاد ذوالفقاری گفتند برج سلطان قابوس.
با سلام، مورد سوال کاروانسرای رباط شرف در نزدیکی شهر سرخس. محمد رضا غلامی از تهران.
آقای رضا رحیمی از زنجان و همینطور خانم فریبا دانشور از توی سرکان گفتن برج خرقان قزوین. خیلی ممنونیم که همراهی میکنید با برنامه خودتون سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ. قطعا در فرصتهای بعدی باز هم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما خدمتون عرض بکنم که آموزش و تعلیم و تربیت از وجوه بارز فرهنگ و تمدن اسلامیه. در دوره اسلامی و گسترش اون در کشورهای دیگه، مسلمانان هر کشور شیوه آموزشی خاصی رو متناسب با ترکیبی از فرهنگ کشور خودشون و فرهنگ و تمدن اسلامی ایجاد کردند. ایرانیان هم از این قاعده مستثنا نبودند. چند روزی است که داریم درباره نظامیه ها صحبت میکنیم که با ابتکار وزیر ایرانی خواجه نظام الملک در دوره سلجوقی پدید اومدند و در دنباله گفتگوهای پیشین درباره تاریخ آموزش و پرورش در دوران اسلامی در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر علی پری طهرابند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
بندم سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی.
زنده باشید آقای دکتر.
متشکرم.
و همچنین عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان عزیز دستتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. پریروز به در واقع اشارات های ابن بطوطه درباره که نظامی‌ها در واقع اشاره کردید و گفتید در موردش، تو ذهن من اومد که به جز ابن بطوطه آیا در منابع دیگر، در تاریخ نویسی دیگران یا در سفرنامه ها آیا اشاره به این نظامی‌ها شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در نوع گفتمان شخص شهیر و معروف خود سعدی شیخ اجل مباحثی در رابطه با عرض کنم خدمت شما نظامی مطرح شده.
بله.
اما سایر سیاحان و سفرنامه نویسان بعد از ابن بطوطه هم به مقوله آموزش که ورود پیدا کردن، مثلا در روزگار صفوی زمانی که شخصیتی مثل تاورنیه و پیترو دلاواله در رابطه با ساختار مدارس ایران و حتی شخصیتی مثل کمفر آلمانی، اینا در روزگار صفوی البته هم در واقع هم دوره نیستن بلکه با فاصله زمانی اندکی نسبت به همدیگه در ایران حضور داشتن، اما متفق القول به زمانی که به ساختار آموزش در ایران اشاره میکنن یک نگاه اجمالی هم به فضای نظامی دارن و در واقع نقل قول میکنن که در ایران سیستم آموزش یک سیستم کاملا مبتنی بر بستر فرهنگی ایران هستش و آن چیزی که از سیستم آموزش ایران داره ارائه میشه برگرفته از فضای فکری خود ایرانی ها هستش و در واقع اخذ شده نیستش. هرچند در لابلای صحبت خود تاورنی هم اشاره میشه به این مسئله که فضای فکری ایرانی ها طوری بود که هر آنچی از دانش خودشون داشتن به دیگران انتقال میدادن و آن چیزی که در خور فرهنگ خودشون بود یا در واقع مبتنی بر رسالت های فرهنگی ایران بود اخذ میکردن و از اون استفاده میکردن.
بله.
چنین فضایی در واقع در را ترسیم میکنه. اما به نوعی میتونیم بگیم که ارتباط شرق و غرب در دوره آغاز جنگ های صلیبی بیشتر نمود پیدا میکنه و نظامی ها بیشتر مطرح میشه ساختارش، حالا نه صرفا عنوانش بلکه کارکرد نظامی ها به عنوان فضاهای دانشگاه یا مدارس عالی که آن چیزی که یک جامعه نیاز به فرایند آموزش داره در واقع تأمین میکنه. نکته خیلی مهمتر این که در فضای نظامی ها علاوه بر اینکه حالا به شکلی میتونیم بگیم تفکرات شخص خواجه نظام ملک یا تفکری که مبتنی بر نگرش سیاسی خواجه نظام ملک در ایران در قالب نظامیه داره اعمال میشه برای یک همگونسازی و ایجاد یک فضای همگون از سیستم آموزشی و پردازشش به لحاظ ساختار سیاسی، میتونیم بگیم که در این قالب اروپایی ها میان از یک سری از ساختارهایی که در فضای آموزش وجود داره من جمله ترتیب و امتیازبندی اساتی، چون یکی از اقداماتی خواجه زامون که انجام داده یک وسواس ویژه‌ای داشت نسبت به جذب اساتید و رتبه بندی اساتید در اون زمان انجام میشد، خب همین مسئله رو اروپایی عقص کردن ازش استفاده کردن. به تبع این جریان این که در واقع دانشجو که وارد فضای دانشگاه میشه باید یک فضای امن و ایمنی برای آموزش و ارائه درسش داشته باشه، بنابراین حتی بحث خوابگاه ها پیش میاد و چنین فضایی رو از عرض کنم خدمت شما مدارس نظامی یا دانشگاه نظامی عقص میکنن. به تبع این جریان بحث انتشار هست که یک امر بسیار مهمی در اشاعه علوم بوده، که خب در این زمینه هم بحث کتابخانه هایی که وجود داشته و سنت نسخه نویسی باز مورد توجه اروپایی قرار میگه، که بعدها دیگه با اقدامی که گوتنبرگ انجام میده در رابطه با صنعت چاپ این روند رو به رشد هستش و مخزن ها به کتابخانه های مفصلی رو اروپایی ها دارن. اما نکته خیلی خیلی مهمتر جناب مومنی و جناب آقای معنوی
بله
کنم که بحث نهضت ترجمه هست که اروپایی ها این بار آغاز میکنن، یعنی در واقع ما این نهضت ترجمه در ایران در سه مرحله داشتیم، در دوره باستان، در دوره اسلامی و در دوره مشروطه. اروپایی ها در فرایند گذر از جنگ های صلیبی دست به یک نهضت ترجمه میزنن با محوریت شهرهای مثل میلان، ونیز و جنوا، که افرادی که به زبان عربی و زبان فارسی اون زمان مسلط هستن یا منابع عربی که حالا عمدتا نویسنداش ایرانی ها هستن، ابن خلدون هم مؤید این جریان هست در نوع مکتوباتش، نهضت ترجمه ایجاد میشه و هر آنچه که از حوزه دانش علوم عقلی و نقلی و فرایندهای آموزش در حوزه حتی علم پزشکی و طب هست رو عکس میکنن و در واقع کار ترجمه انجام میدن، که حالا آن چیزی که مثلا بحث مرکزیت خورشید یا در واقع منظومه شمسی است که تفکر ابوریحان بیرونی هست به اروپا منتقل میشه، بحث عرض کنم خدمت شما قدرت جاذبه یا حتی قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن، همین مباحث به یه شکلی میتونیم بگیم که مستقیم یا غیر مستقیم به اروپا منتقل میشه و سرمنشه این جریان هم باز نظامی ها هستش که کمک میکنه به جامعه اروپا در ایرمندوزی
شد. انشاءالله فردا همین بحث رو با شما پی خواهیم گرفت، جناب آقای دکتر علی پریگ طهرابند استاد دانشگاه. تا فردا خدا حافظتون.
ایام بکار شما.
خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
محبوب. سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
سیزده و 29 دقیقه و بسیار سپاسگزاریم که شنونده هستید برنامه زنده سرزمین من رو از رادیو فرهنگ. و یک بار دیگه هم من پرسش رو مطرح کنم، از کدام بنای عهد سلجوقی به عنوان موزه هنر آجرکاری یاد می شود؟ 15 دقیقه دیگه هم فرصت دارید که پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. آقای خسرو دوستی از ساوه پیامک دادن و گفتن ربات شرف.
پاسخ برج خرقان قزوین و مسجد جامع اصفهان به نظرم.
آقا هوشنگ از اصفهان گفتن برج کبوتر در فلاورجان.
سلام، برج طغرل در ورامی، من محمد علی اکبری از دیهن اصفهان.
Thank you. آقای سینا ابوالفتحی از بروجرد هم گفتن رو